بهار آمد، بهار من نیامد، گل آمد.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در پی حادثه سیل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با ابراز تأسف عمیق از خسارات وارده بر کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به امداد مردم آسیب دیده تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام خاطر نشان کردند کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به عرصه امداد و جبران خسارت‌ها وظیفه مهمی است که می‌تواند گوشه‌ای از آلام آن مردم عزیز را برطرف کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی کمک به سیل زدگان در همه استان‌های کشور را وظیفه همگانی خواندند. فرمانده معظم کل قوا همچنین به سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دستور دادند برای کمک به سیل زدگان استانهای شمالی امکانات بیشتر گسیل شود. پیرو فرمان مقام معظم رهبری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای به فرماندهان سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع دستور داد علاوه بر کمک‌های انسانی، لوجستیکی و بهداشتی که تا به حال انجام داده‌اند، در یک اقدام جهادی حمایت‌های جامع و منسجم از آسیب دیدگان را تا زمان استقرار آرامش هموطنان عزیز ادامه دهند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از بسیج ظرفیت‌ها و تجهیزات سپاه برای امداد رسانی و کمک به سیل زدگان استان گلستان خبر داد. مراجع معظم تقلید ضمن ابراز همدردی با سیل زدگان در استانهای شمالی و لزوم بسیج تمام امکانات جهت حل مشکل سیل زدگان تأکید کردند. حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی استفاده از یک سوم وجوهات در این زمینه را مجاز دانستند. جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان هم برای رسیدگی به اوضاع مناطق سیل زده این استان با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزرا و مسئولان دولتی و استانی برگزار شد. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در این جلسه از برکناری منافع هاشمی استاندار گلستان و انتصاب قراوی معاون عمرانی استاندار به عنوان سرپرست جدید استانداری خبر داد. استاندار گلستان به علت حضور نداشتن در محل کارش در روزهای گذشته در بحران سیل در این استان با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان گفت افزایش سقف کمک‌های بلاعوض حوادث غیر مترقبه در ستاد بحران استان، بررسی و بازسازی واحدهای مسکونی نیز بلافاصله پس از مهیا شدن شرایط با کمک بنیاد مسکن آغاز خواهد شد.
اون چه که مهمه اینه که ما تو مرحله اول زندگی مردم درست کنیم، تو مرحله دوم بازسازیه. شما مطمئن باشین تصمیم دولت این هست که تسهیلات کافی داده بشه برای مسکن، برای کشاورزی، برای واحدهای صنعتی. بهترین شرک صنعتی استان، من خودم کمونبیش آشنا هستم، امروز آقایلا دیدم واحده صنعتی چه وضعی داره. خب بالاخره ما باید به این واحده صنعتی صنعتگرا در روزهای سخت کمک بکنیم که بتونن از این مشکل عبور کنن. اون چه که مهم هست اینه که تمام امکانات دولت و تمام امکانات نظام در سطح استان، در سطح کشور، استانهای همجوار بنا به درخواستی که از اینجا اعلام میشه به اینجا حتما ما اعزام خواهیم کرد.
وزیر کشور هم در نشست مدیریت بحران استان گلستان گفت دستور داده شده تا ظرف 10 روز همه خسارت‌ها به سیل زدگان برآورد و در سریع‌ترین زمان جبران شود.
یکی از نگرانی‌هایی که مردم در این منطقه دارن که به حق هم هست، به هر حال این شرایط براشون وضعیت رو بسیار سخت کرده. بعض خسارت‌های اونهاست، اینجا دستور داده شد ظرف 10 روز همه خسارت‌ها، چه خسارت‌هایی به ساختمان و اموال به کشاورزی، دامداری، صنعت و مغازه ها وارد شده برآورد دقیق بشود که انشالله در دولت مطرح بشه ما بتونیم خسارت ها را جبران کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پی وقوع سیل در دوستان شمالی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد با حضور فوری در مناطق سیل زده ابعاد و زوایای گوناگون حادثه و روند امداد رسانی به سیل زدگان را مورد ارزیابی و نظارت جدی و دقیق قرار دهد. جمعیت هلال احمر در اطلاعیه اعلام کرد به دنبال درخواست‌های متعدد مردمی و همچنین ساماندهی و تمرکز دریافت کمک‌های نقدی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، هموطنان می‌توانند با شماره‌گیری 3780312 به مردم سیل زده کمک کنند. ادامه‌ی خبرها. صدور روادید رایگان ایران و عراق احتمالاً از پایان فروردین آغاز خواهد شد. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به توافق ایران و عراق در خصوص صدور روادید رایگان دو کشور گفت خوشبختانه این موضوع در سفر رئیس جمهور به عراق پیگیری شد و دو کشور با این موضوع توافق کردند. آقای مونسان افزود البته طرف عراقی بنا به ملاحظاتی با لغو کامل روادید موافقت نکرد و قرار شد دو طرف هزینه صدور روادید را حذف کنند. به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی این اتفاق به مبادلات اقتصادی و گردشگری و راحتی سفر زائران و گردشگران دو کشور کمک شایانی خواهد کرد. آقای مونسان همچنین درباره برنامه‌های این سازمان در جهت تحقق گردشگری مذهبی در کشور گفت گردشگری مذهبی و زیارتی در ایران دیگر مانند گذشته تک‌بعدی نیست و به نوعی این موضوع به تلفیقی از گردشگری زیارت، سیاحت و توریست درمانی تبدیل شده است. رئیس سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد هویت دینی و ملی مردم ما در هم تنیده است و این هویت باید به نحوی مطلوب و اثرگذار برای گردشگران داخلی و خارجی تبیین شود. طرح آرامش بهاری در بقای متبرکه شاخص سراسر کشور در حال برگزاری است. این طرح که از 28 اسفند آغاز شده تا 14 فروردین در 2000 امامزاده و بقعه متبرکه ادامه خواهد یافت. حجت الاسلام شفیع زاده مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت در اجرای طرح آرامش بهاری 1100 مبلغ از قم به سراسر کشور اعزام شدند و به امر تبلیغ می‌پردازند.
امسال هم 1100 نفر از مبلغین سطوح عالی قم اعزام میشن به بقای مجری طرح. مستحضرید که تبلیغ در جوار امامزادگان یه تفاوتی با سایر نهادهای تبلیغی داره. برپایی خیمه های معرفته که مبلغین عزیز در غرفه ها مستقر میشن، چه غرفه مشاوره، چه غرفه چند سانی، غرفه کودک. برنامه های متنوع همراه با جوایز نفیسی برای کودکان در نظر گرفته شده.
یکی از رسوم عید نوروز هدیه دادن به یکدیگر در دید و بازدید هاست. یکی از بهترین گزینه ها برای عیدی دادن اهدای کتاب است، موضوعی که نیازمند فرهنگ سازی بیشتر است.
عیدی دادن کتاب به آشنایی بیشتر مردم با این یار مهربان و رونق نشر یاری رساند. اما این عیدی چقدر خوشایند و مطلوب است؟
بهترین عیدی که یه نفر میتونه به آدم بده چیه؟
به نظرم یکی از گزینه‌هاش میتونه لبخند زندگی باشه، بعدش هم کتاب گزینه جایگزین بعدیش.
عیدی گرفتن یا عیدی دادن کتاب نسبت به پول واسه رشد آدم میشه و من دوست دارم این کارو.
عیدی جذاب نیست به نظرم؟
در روحیه و خلق و خوی طرف ماندگارتره.
به نظرم جذابه چون من خودم ندیدم که مثلا خودمون یا دوستامون به هم دیگه کتاب عیدی بدیم. شاید ما هم با هم بریم کتاب بخریم یا کتاب ببینیم ولی عیدی ندادیم. ولی به نظرم اگه مثلا توی قالب عیدی باشه یه جذابیت خودشو داره.
جایگزینی کتاب به جای عیدی نقدی که از حدود نیم قرن پیش متداول شده است نیازمند فرهنگ سازی است.
راستش کتاب عیدی نگرفتم ولی عیدی دادم.
نه کتاب های الکترونیک یا کتاب های صوتی که راحت تر استفاده شد، کتاب های کوتاه مثلا داستانه کوتاه در حد 2-3 صفحه باشه به نظرم بیشتر استقبال میشه.
مگه این سنت واقعا توی کشور ما جا بیفته که میتونیم فرهنگمون رو مثلا یه کتاب از فرهنگمون رو هدیه بدیم به دیگران، هم فرهنگ سازیه، هم این که خب یه هدیه با ارزشیه،
خودش یه نوع تبلیغ فرهنگ کتابخونی هستش.
کتاب یه چیز خوبه، میتونه با آدم اطلاعات مهمی بده،
علمی میبره بارا، فرهنگ میبره بارا.
این کتاب رو حتی ما اگه نداشته باشیم، این مطالبش رو که میخونیم چیزیه که برای همیشه با ما میمونه.
کتاب باعث میشه که آدم ها فکر کنن، اندیشه کنن.
وقتی کتاب عیدی میگیری، یاد اون شخص همیشه میمونه با خاطر آدم.
به هر روی نوروز با پیشینه بیش از 2800 سالش آداب و رسوم فراوانی دارد که از جمله آنها عیدی دادن است. و چه نیکوست که در سبد عیدی هامان کتاب را نیز قرار دهیم.
شنونده بخش خبری ساعت 11 از رادیو معارف هستید. مدیر حوزه های علمیه بر لزوم اجرای دقیق برنامه 5 ساله حوزه های علمیه در سراسر کشور تاکید کرد. آیت الله عرافی در شورای حوزه علمیه یزد گفت شورای حوزه علمیه یزد از نظر عمل کردی جزء استانهای فعال است و مدیریت حوزه استان در پیشبرد اهداف حوزه های علمیه به بهترین شکل عمل می کند. مدیر حوزه های علمیه یکی از کارهای مورد نیاز و ضروری حوزه علمیه یزد را احیا و ایجاد موقوفات ذکر کرد و گفت حوزه علمیه استان یزد باید در زمینه درآمدزایی و منابع پایدار به شکلی عمل کند که خودکفا شود. ثبت نام مراکز تخصصی سطح 2 و 3 حوزه علمیه تمدید شد. با توجه به درخواست برخی از مراکز تخصصی و همچنین تایید معاون آموزش حوزه های علمیه، ثبت نام مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی سطح 2 و 3 تا 12 فروردین تمدید شد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه مراکز تخصصی حوزه مراجعه کنند. در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم امروز یک شنبه 4 فروردین سال 1398 هجری شمسی برابر است با 17 رجب سال 1440 هجری قمری و 24 مارس سال 2019 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13، غروب آفتاب ساعت 19:21 و زمان اذان مغرب ساعت 19:39 است. متشکرم از توجه و هم روحی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
ممنون و متشکرم از دوستان و همکارانم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار معارفی رو در ساعت 11 تقدیم شما کردند و امیدوارم که شما برنامه‌های این رسانه دینی رادیو معارف رو تا این لحظه پسندیده باشید. در خدمت شما هستیم همچنان تا ساعت 12 و 3 برنامه دیگه تا اون ساعت تقدیمتون میکنیم. ابتدا روایت رمان رو خواهیم شنید که رمان خانیست و 15 دقیقه با این برنامه همراه خواهیم بود. سپس از خانم دکتر پور حسینی در برنامه شفا نکاتی رو در مورد طب سنتی و اسلامی میشنویم و سپس ساعت 11:50 بر بال سخن و سخنان حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری تقدیمتون میشه. همچنان با رادیو معارف همراهید.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر به خاطر همه نعمتهاش، به خاطر این بهار زیبا که هر سال تکرار میشه و از این تکرار هیچ کسی غمگین و دلخور نیست و باز منتظریم به محض اینکه بهار تموم میشه چشم میمالونیم تا سال آینده که مجدد بهار برسه و جشن و سرافرازی و شادابی و نشاط رو برای ما به ارمغان بیاره. نمنم بارون توی خیلی از شهرهای کشورمون داره میباره. غافل نباشیم از دوستان و هموطنان عزیزمون در استانهای شمالی که این روزها درگیر یک حادثه عظیم هستند، سیل بزرگی که توی اون منطقه از کشورمون راه افتاده و داره هموطنانمون رو یه مقداری اذیت میکنه. باید دست به دست هم بدیم تا این مشکل برای اونها هم رفع بشه و اونها هم از بهار زیبا لذت ببرن. ساعت 11:15 است. روایت رمان تقدیم به شما.
روایت رمان بر اساس رمان گردان باترچی‌ها نوشته داوود امیریان. به نام خدا. عزیزان سلام. در برنامه قبل گزیده ای از فصل اول رمان گردان قاطرچی ها روایت شد و شما با سیاوش، یکی از شخصیت های نوجوان رمان و شیرین کاری هایش آشنا شدید و حالا ادامه ماجرا در قسمت دوم. سیاوش ساک کوچکش را از بند به دوش انداخته بود و پاکشان و بی هدف راه می رفت. هنوز از گیجی اخراج محترمانش در نیامده بود. غرق فکر بود. بلند بلند حرف می زد و خودش را محاکمه می کرد. خاک تو سرت. اونقدر توسبازی در آوردی که با تیپا بیرونت کردن. آخه نونت نبود، آبت نبود. این همه خلبازی و اذیت و آزار دیگرون چی بود؟ بلایی که سر دوستان نزدیک تو وردی به کنار، آخه به چه جرأتی سر به سر حاج آقا شریفی گذاشتی؟ باز شانس وردی سر قضیه مورچه‌های آتشی کربلایی دچار مصیبت شد و حاج آقا شریفی به دامت نیفتاد. میدونی اگه حاج آقا شریفی بود چی میشد؟ حتی اگه خودش ازت شکایت نمیکرد، رد بالایی های گردان مخصوصا عزتی برات آش میپختن که یه وجب روغن روش بود. برو خدا رو شکر قصر در رفتی و با یه انتقالی ساده ردت کردن. حالا پوتین آهنی پاک کنه، اصلا دستت بگیر و بگرد ببین کجا قبولت میکنن سرشون خراب بشی. حقته. سیاوش روی لبه یک جدول سیمانی کنار راه آسفالت نشست و به ساختمانهای پادگان خیره شد. فکری شده بود کجا برود و چه بگوید. دیگر دست خودش نبود قبولش کنند یا نه. به برگه انتقالیش نگاه کرد. او را به واحد پرسنلی ستاد لشکر معرفی کرده بودند. تکلیفش رو فهمید. بلند شد و به طرف ساختمان ستاد لشکر راه افتاد. پرسان پرسان به اتاقی رسید که روی در آن تابلوی پرسنلی لشکر بود. در زد و وارد شد. چند رزمنده در حال کار بودند. سیاوش سلام و سعی کرد مؤدب و متین باشد تا دل آنها را به دست بیاورد و او را به جای خوبی بفرستند. یکی از آنها که پای چپش از زیر زانو قطع شده بود و بدون اثر روی پای راست می‌جهید و فرز و چابک بود جلو آمد. جوانی یک پا دست دراز کرد و گفت من محمدزاده هستم. امرتون. سیاوش با محمدزاده دست داد و برگه انتقالیش را به او داد. محمدزاده انگار روی جفت پایش باشد روی همان پای راست سفت و محکم و بدون لرزش ایستاد و برگه را نگاه کرد. بعد به سیاوش خیره شد و گفت انتقالی؟ برای چی؟ سیاوش شانه بالا انداخت. محمدزاده گفت آموزش دیدی؟ سیاوش گفت 55 روز. محمدزاده به سیاوش دقیق شد. کمی فکر کرد و گفت بهتر خودت به گردانها و یگانها سر بزنی و ببینی نیرو میخوان یا نه. اعلام نیاز بگیر بیار اینجا کارتو ردیف کنم. بعد سیاوش خوابید. امیدش این بود که محمدزاده بدون دند و فنگ او را به جای بفرستد. حوصله گشتن و چانه زدن نداشت. حالا نمیشه خودتون؟ محمدزاده نگذاشت حرف سیاوش تمام شود و گفت فقط برای آشپزخونه و واحد دژبانی نیرو می‌خوایم. اگه دوست داری بفرستمت. سیاوش سری برگشت رو گرفت و گفت نه خودم کاریش میکنم. محمدزاده بدون لبخند گفت مطمئنم. و بدون خداحافظی جست و خیز کنان به طرف دیگر اتاق رفت. سیاوش هم رفت و در را بست. سیاوش به هرچی شانس و اقبال ناجور بود بد و بیرا می گفت. گیرش به سنگ خورده بود و نتوانسته بود از هیچ گردان رزمی پذیرش بگیرد. نهار را در حسینیه لشکر با پیرمردی که مسئول آنجا بود خورد. پیرمرد به او گفت به تیپ زرهی برود. اما در تیپ زرهی هم کسی سیاوش را نخواست. آنها فقط یک نیرو می خواستن، آن هم برای واحد مخابرات. اما مسئول مخابرات تا قد و قامت کوچک سیاوش را دید گفت شرمنده اخوی، ما به نیروهای احتیاج داریم که قدرت بدنی خوبی داشته باشن و بتونن دستگاه 14-15 کیلویی بیسیم رو به دوش بگیرن و مثل قرقی دنبال فرمانده این طرف و اون طرف برن. مطمئن نمی کار از تو بر نمیاد. سیاوش آه کشید. خواست برود که مسئول مخابرات گفت الان یا گردانا مرخصی رفتن یا به خط پدافندی مهران و جای دیگه. من جای تو باشم فعلا میرم دژبانی. چند وقتی اونجا بمون تا گردانا برگردن، بعد میتونی از هر گردانی که خواستی پذیرش بگیری. به پیشنهادم فکر کن، حالا خود دانی. سیاوش در راه برگشت کمی فکر کرد. پیشنهاد مسئول مخابرات بیراه نبود. از نگهبانی دادن و چند ساعت الکی اینور و آنور رفتن خوشش نمیآمد، اما حالا مجبور بود. رفت به ساختمان دژبانی. دفتر دژبانی کنار خوابگاه بود. سیاوش یک نظر خوابگاه و تختای فلزی دو طبقه رو دید. چند نفر روی تختا به خواب شیرینی فرو رفته بودند. یک بخاری نفتی قدیمی هم ته راه رو گرما پخش میکرد. فرمانده دژبانی به سیاوش گفت از الان گفته باشم، نگهبانی یا گشت زدن کار سختیه. خیلی باید احساس مسئولیت کنی و حواست شیشتونگ به همه چی باشه. وقت و بی وقت نوبتت میشه بری سر پاس. آی نصف شبه و خوابم میاد، هوا سرده و بارون میاد و آفتاب میزنه به مغزم و طاقت ندارم هم نداریم. گرفتی؟ از الان باها تی میکنم. بعدش نگی نگفتی. حالا اگه مردی به جمع ما اضافه شو، خوب فکراتو بکن. امشب و با ما باشی میفرستم جلوی در پادگان. بعدش ببین طاقت داری بمون. اگه دیدی سخته و نمیتونی برو به سلامت. نهار خوردی؟ سیاوش؟ ساکش رو روی طبقه بالای یک تخت خالی انداخت. نوجوانی 16-17 ساله روی طبقه بالایی تخت کناری دراز کشیده بود و کتاب می‌خواند. وقتی سیاوش رو دید انگشتش رو بین کتاب گذاشت. روی آرنج یه وری شد و گفت سلام، اسمت چیه؟ سیاوش. سیاوش تبریزی. منم اکبر خراسانی هم. خوبی؟ به سن و سالت نمیاد پاسدار وظیفه باشی. اینجا اومدی چه کار؟ سیاوش لبه تخت رو گرفت و خودش رو به طبقه دوم تخت رساند. روبروی اکبر نشست و پاهایش رو از لبه تخت آویزان کرد. با اکبر دست داد و گفت سرباز نیستم، داوطلبم. چطور؟ منم داوطلبم. از شانس بعدم افتادم اینجا. دنبال راه فرارم تا به گردان رزمی برم. تو واسه چی اینجا اومدی؟ نگهبانی خیلی ناجوره، عشق آدم رو در میاره. سیاوش برای اکبر تعریف کرد چه اتفاقی افتاده و چرا حالا مجبور شده به آنجا بیاید. اکبر سر تکان داده گفت من جای تو بودم یه لحظه هم اینجا نمیموندم. بری آشپزخونه یه واحد پدافند هوایی از اینجا بهتره. اینجا زندگی تو ساعت استراحت دست خودت نیست. پاس بخش همه کار است. تو 24 ساعت 8 ساعت باید نگهبانی بدی. یک نوجوان خسته و گرفته وارد خوابگاه شد. سلانه سلانه آمد و روی تخت پایین جایی که اکبر طبقه بالای آن بود خودش را روی تشک انداخت و ناله کرد ای وای مردم از خستگی. اکبر گفت این حسین نجفیه. حسین این سیاوشه، تازه اومده، دارم رأیشو میزنم تا وقت هست فرار کنه. تو چی میگی؟ حسین خمیازه جانانهی کشید به پهلو برگشت و گفت اگه خلو چله بذار بمونه، بعدش پشیمون میشه. اون وقت مثل من و تو به هر طنابی چنگ میندازه از اینجا خودشو خلاص کنه. صبح روز بعد سیاوش ساکش را برداشت و به اکبر و حسین گفت جای من اینجا نیست. حسین گفت کاش من جای تو بودم. ببین سیاوش، اگه نتونستی دستتو جای بند کنی، برو بهداری سراغ علی نجفی رو بگیر، بهش بگو از طرف من اومدی، کارتو را میندازه، دعا کن ما هم از اینجا خلاص بشیم، برو پسر. در واحد بهداری هم دست سیاوش بند نشد. همین که با علی نجفی 16-17 ساله عینکی و خیلی لفظ قلم دست داد و خواست بگوید که حسین گفته آنجا بیاید تا او برایش کاری کند، یک مجروح بدحال خونی آوردند تا علی و دوستانش به او رسیدگی کنند. سیاوش با دیدن خون و جراحت دلش ضعف رفت. کم مانده بود از حال برود. علی فوری برایش آب قند آورد و به خوردش داد. بعد شانه های سیاوش رو مالید و گفت عرض کنم که تو این کاری نیستی آقا پسر. سیاوش با ناامیدی گفت دیگه نمیدونم کجا برم. علی گفت چرا نمیری آشپزخونه؟ جای بدی نیستا؟ سیاوش گفت من که غذا پختن و آشپزی بلد نیستم. علی گفت عرض کنم همه اونایی که آشپزخونه هستن که آشپز نیستن، از دستپختشون معلومه. تو هم یکی مثل اونا، برو شاید فرجی بشه. برو سراغ مش برزو، بگو علی نجفی منو فرستاده. سیاوش آب قند را خورد و به طرف آشپزخانه رفت. در یک سالن بزرگ که سقف شیروانی بود، ده‌ها دیگ و پاتیل روی اجاق‌های گنده و چند شعله قلقل می‌کردند. بخار غلیظی از روی دیگ‌ها و پاتیل‌ها بلند می‌شد. نفس کشیدن سخت بود. برعکس سرمای بیرون، از گرمای آنجا نمی‌شد نفس کشید. همه از شدت گرما عرق می‌ریختند و با یک شلوار و زیر پیراهن کار می‌کردند و چکمه‌های پلاستیکی ساق بلند به پا داشتند. سیاوش مجبور شد فریاد بزند تا صدایش در سر و صدای آشپزخانه شنیده شود. مش برزو اینجا هستن؟ مش برزو! همزمان صدای افتادن دو جسم فلزی بلند شد. پیرمردی از درد ناله کرد و گفت آخ سوختم! صدا برای سیاوش خیلی آشنا بود، اما گویندش در مه شیری رنگ پنهان بود. عاقل مرد 50 ساله ای از میان مه بیرون آمد. زیر پیراهن و شلوار خاکی رنگ نظامی به تن داشت و چفیه ای دور سر و پیشانیش بسته بود. سیاوش سلام کرد و گفت منو علی نجفی فرستاده، نیرو نمیخواین؟ مشبرزو چفیه رو از سرش باز کرد. عرق پس گردن و صورتش رو با آن پاک کرد و با لبخند گفت قدمت روی چشم، ببینم از آشپزی سررشته داری؟ شیطنت سیاوش گل کرد و خندید. فقط از خوردن و چشیدن غذاها یه چیزایی سرم میشه. مشبرزو دوباره لبخند زد. از میان مه و بخار غلیظ کربلایی با چشمان گرد شده و صورت وحشت زده بیرون آمد. کفگیرش رو به طرف سیاوش نشانه گرفت و فریاد زد یا جده سادات، تو اینجا چه کار میکنی؟ سیاوش با دیدن کربلایی پقی زد زیر خنده. کربلایی پیشبندی دور کمرش بسته بود. چکمه پلاستیکی بزرگی به پا داشت که تا زانویش بود و مثل مشبرزو چفیه اش را دور سر گره زده بود. سیاوش گفت سلام کربلایی، خوبی؟ کربلایی که زانوانش می لرزید دستش را روی لبه یک دیگ گذاشت تا به آن تکیه بدهد، اما دستش سوخت و جیغ دردآلودی زد. در حال تکان دادن دست سرخ شدهش به مشبرزو گفت مگه از جونت سیر شدی؟ این بچه مأمور جهنمه، فرستاده مستقیم صدام حسینه تا دخل ما رو بیاره. دو روز اینجا بمونه کاری میکنه که هممون با کاسه و بشقاب و دیگ و پاتین منفجر بشیم و سوچیم وسط بهش. سیاوش هنوز میخندید. مشبرزو که جا خورده بود گفت این حرفا چیه میزنی کربلایی؟ کربلایی گفت این همون وروجکیه که مورچه‌های آتشی رو به جونم انداخت و بدبختم کرد. مگه براتون تعریف نکردم؟ یه گردان از دستش عاجز شده بودن. من مادر مرده از دست این فرار کردم و به شما پناه آوردم. ببین مشبرزو، اگه اینو قبول کنی همین حالا میذارم فرار میکنم و برمیگردم دهاتمون. جونم ما که اثر رو پیدا نکردم. اثر و صدای کربلایی همه آنهایی که در سالن پر از بخار آشپزخانه بودند جمع شده بودند و با حیرت به التماسای کربلایی نگاه می‌کردند. سیاوش که به سکسکه افتاده بود گفت هرس نخور کربلایی، خیالت راحت، من میرم، هرس نخور. کربلایی گفت چه بهتر، خدا پدر و مادرتو بیامرزه، برو پسرم برو. سیاوش خندید و گفت بازم بهت سم میزنم، خیلی دلم برای تنگ شده بود. کربلایی ضعف کرد و به جوانی که نزدیکش ایستاده بود تکیه داد. سیاوش از سالون بیرون رفت.